أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکته و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، پیروزی قطعی و عاجل و سریع رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، ریشه دشمنان حضرت را از زمین برکند، یکایک ما را از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یک بیان نورانی از امام سجاد علیه السلام در ذیل این آیه علی ابن ابراهیم نقل کردن، همین بیان رو من ترجمه میکنم و مزاحمت امشب من باشه. علی ابن ابراهیم نقل کردند که وقتی امام سجاد وارد شدند بر یزید با همون هیئتی که میدانید اسیر بودند و سران شهدا هم پیش روی اهل بیت، یزید یک آیه خطاب به سید الشهدا خوند و گویا میخواست به حضرت عرض بکنه که همه این صحنه های سختی که برای شما پیش آمده از شهادت، اسارت، خود شما مقصر هستید. این آیه رو خوند، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. حادثه ها و واقعه هایی که برای شما پیش میاد به خاطر مکتسبات خودتون هست، شما یک خطایی میکنید که اون واقعه پیش میاد و تازه خدای متعال کثیری و بسیاری از خطاهای شما رو عفو میکنه و الا به تعبیر نورانی قرآن، اگر خدای متعال اهل زمین رو به خاطر گناهانشون بخواد اخذ بکنه و مجازات بکنه، ما ترکه علی ظهرها من دابه، هیچ جنبنده‌ای رو زمین باقی نمیگذاره. یزید این آیه رو خون میخواست به حضرت عرض کنه که این صحنه های سخت، اسارت، شهادت کار خودتونه، خودتون مقصرید، شما خطا کردید که این اتفاق افتاده. حضرت فرمودن این آیه مربوط به ما نیست. البته این آیه مؤمنین معمولی رو در بر میگیره، چون ما یه عقوبت داریم، عذاب داریم، برای مؤمن عذاب نیست. ولی گاهی اوقات سختی هایی که پیش میاد که به عنوان کفاره خطای انسان، تدارک خطای انسان، جبران لغزش های انسان هست، این در باب مؤمن هم هست. لذا گاهی ائمه علیهم السلام وقتی برای اصحابشون، دوستانشون ابتلایی پیش می آمد، همین آرامی براشون می خوندن، فرمودن خودتون مقصرید. ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم. شنیدید این حدیث نورانی و مکرر وارد بر امام صادق شد، مجلس امام صادق، آدم محترمی بود، پاش گیر کرد به چارچوبه، در زمین خورد و خیلی خجالت کشید، سخت بود براش. حضرت فرمودند که ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت، گوه من چه کار کردم حضرت، اونت چرا بسم الله نگفتی؟ وقتی غفلت از خدا میکنی، تکیه میکنی به این زمین و سفتی زمین، خدای متعال تو رو زمین میزنه که این غبار غفلت از دلت کنار بره. همینطور هم هست دیگه، یعنی وقتی زمین خورد یا اللهی میگه، ولی وقتی داره راه میره رو زمین صاف این جمله رو نمیگه. لذا اگر انسان مراقب باشه، خیلی از ابتلاعات از این جنس تو زندگی انسان پیش نمیاد، ولی این ربطی به معصوم نداره. لذا در روایات متعدد داریم، حالا روایات فراوانه با لحنهای مختلف، که فهمود مصیبت حضرت فهمودن گرفتاری های شما، در یه روایتی در کافی است، گرفتاری های شما از این جنسه. گاه عاشورا شد و حضرت اون مقایسه نکنید، اون یه صحنه دیگری است. حالا مفصل روایت تو این زمینه، من اون روایت رو تقدیم نمی کنم، همین حدیثی که خوندم ترجمه می کنم. امام سجاد فهمودن اون آیهی که مربوطه به سختی ها و ابتلاعات ماست و بلاهای ما رو توضیح میده، این آیه شریفه سوره مبارکه حدیده، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. حادثه هایی که برای شما پیش میاد، چه خودتون گرفتار میشید، بیمار میشید، زخم میخورید، یا در بیرون واقعی اتفاق میفته، شکستی، پیروزی، زلزله، سیلی، طوفانی، شکست هاتون، پیروزی هاتون، قحطی ها، وفور نعمت ها، همه اینها قبل از اینکه به شما برسد در یک کتاب الهی ثبت شده. تصادف نیست، واقعه های کور و کر نیستن، کاملا یک تدبیر حکیمانه ای پشت سر اوست. هر چه برای شما پیش میاد در یک کتابی ثبت شده، بعد ظاهر میشه بر اساس علم الهی و تدبیر الهی واقعه ها به شما میرسه. لکی لا تأسو الان مفاتکم، این برای این است که شما اگر چیزی از دست دادید تو این واقعه ها متاسف نشید، اگر پیروزی به دست آمد مغرور نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم. امام سجاد فرمود آیه‌ای که راجع به ماست این آیه است، ولی ما متاسف نیستیم در مقابل شهادت سید الشهدا به این اسارت ها و ابتلاعات عظیم، که دیگه بالاتر از او بلایی نیست. البته متاسف نبودن به معنی قصه دار نبودن و گریه نکردن نیست. امام سجاد 35 سال گریستن. میدونید به حضرت عرض کرد آقا بس نیست؟ حضرت فرمود وقتی من یاد اون حادثه ها میفتم، خنقت نل عبره، عشق گلوی منو فشار میده. مصیبت هست، قصه هست، ولی تأسف نیست، چیزی از دست نرفته، چیزی فوت نشده، سرمایه حرکت در راه خداست. حالا این آیه رو من کمی ترجمه میکنم با سیاق آیات سوره، سوره مبارکه حدید و نسبتش با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. عنایت دارید این آیه در سوره مبارکه حدید هست. در سوره مبارکه حدید بعد از صدر آیه که معرفی حضرت حق هست، اونم با اون بیان فوق العاده عجیب
که جزو لطیفترین آیات توحیدی است در قرآن، این ششتا آیه صدر سوره حدید. بعد خدای متعال بلا فاصله دستور میدهد آمنو بالله و رسولهی، خود به این خدا ایمان بیارید، به رسول او که با مأموریت آمده، با رسالت آمده، یه حقیقتی همراهشه، به او ایمان بیارید. بلا فاصله دستور میدهد وقتی ایمان آوردید و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، امکاناتتون رو بیارید انفاق کنید. این انفاقی که بعد از ایمان به خدا و رسول هست یعنی این، یعنی همه امکاناتتون رو بیارید کنار حضرت خرج کنید. مواظب باشید سرمایه مالتون، آبروتون، جوانیتون، جانتون، هر چه خدا بهتون داده بیارید تو راه این پیغمبر انفاق کنید. بعد حالا برکات این انفاق رو توضیح میده که آیات رو ملاحظه فرمودین، آیات عجیبی است. تا میرسه به اینجا میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که مالش و امکاناتش رو به خدا قرض حسن بده، به خدا قرض بده مستقیم، با دیگران معامله نکنه، طرف معامله خودش رو خدا قرار بده، به خدای متعال قرض بده، قرض حسن هم بده. و خدای متعال در قرض حسن کسی شرط ربا نباید کنه، درسته؟ شرط سود که نمی کنن. ولی مستحب به کسی به شما قرض داد، شما هم مثل خدا عمل کنید، وقتی برمیگردونید چی اضافه روش بگذارید، او شرط نکنه، حرام رواست، ولی شما چیز اضافه بدید. خدای متعال میفرماید شما اگه به خدا قرض حسن دادید، خدای متعال دو کار براتون میکنه، یکی یضاعفه له، مضاعف میکنه براتون، همون امکانتون رو بهتون بر نمیگردونه، 10 برابر 100 برابر بهتون برمیگردونه. این یکی چقدر اضافه میکنه تو این آیه نداره، در یه آیه دیگری توضیح داده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خدای متعال دو چندان میکنه، چند برابر، کثیر، فراوان اضافه میکنه، که در یک روایتی ذیل اون این آیه‌ای که الان خوندم هست که نقل شده وقتی این آیه نازل شد که خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی کار خوب انجام داد، خدای متعال با خودش حسنه آوردی، مزد بهتر بهت میده، که این حسنه هم در روایت در کافی ذیل همین آیه معنا شده، و اون حسنه معرفت الولایه به حب و اهل البیت، کسی این سرمایه رو با خودش بیاره، خدای متعال مزدش رو بیشتر از اون چه آورده میده. من جاء بالحسنه، کسی از دار دنیا، از این عالم با خودش محضر خدا حسنه ببره، وقتی وارد عالم آخرت میشه حسنه ببره، یا نه هر روز پایان روز وقتی محاسبه میکنه حسنه آورده پیش خدا، من جاء بالحسنه فله خیر منها. این دعای ابو حمزه خاطرتون از حالا بحثم پراکنده میشه، ولم یزل ولا یزال یأتی کأن ملک کریم و عمل قبیح. بعضی وقتا ما اینجوری هستیم، اون چه پیش خدا میبریم واسطش هم ملائکه بزرگواری هستن که ثبت و ضبط میکنن عمل ما رو، قبایح هست، زشتی هاست. همون من جاء بالحسنه، کسی پیش رو خدا حسنه بیاورد فلهو خیر منها، مزدش بهتره. و من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها، بدی آورد مجازاتش با عملش برابره، خیلی وقتا خدا میبخشه، اگر نبخشیدم بیشتر مجازات نمیکنه. حضرت دعا کردند که خدایا مزد امت من رو بهتر از این قرار بده. خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یکی بیارن 10 تا بهشون میدم، در مقابل کار خوب 10 برابر مزد میدم. بازم حضرت دعا کردند، این آیه نازل شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کی به خدا قرض الحسن میده؟ اگر قرض الحسن دادید و خدای متعال مضاعف میکنه، کثیر، فراوانم دو چندان میکنه، که حضرت فرمودن خدای متعال وقتی میفهمد کثیر یعنی بی حد، دیگه عدد نداره، نه یعنی 100 و 700 و اینجوری نیست، از آفن کثیره دیگه دعا نکردن. ولی میبینید لحن آیه تغییر کرده، اگر میخواید از آف کثیره بشه باید به خدا قرض الحسن بدید، صرف من جاء بالحسنه نیست. اگر تونستید اهل معامله با خدا بشید، قرض الحسنه به خدا بدید، دیگه خدای متعال از آف کثیره براتون مضاعف میکنه، هم نگه میداره هم دو چندان صد چندان میکنه بهتون برمیگردونه. این یه پاداش. و پاداش دوم اینه، تو این آیه سوره مبارکه حدید که دستور به انفاق میده، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. خود پاداش پاداش کریمه، اجر اجر کریمه، این خیلی تعبیر بلندی است، و له اجر کریم. بعد در آیه بعد گویا همین اجر کریم رو توضیح میده که این پاداش چیه، کسی که اهل قرض الحسنه به خداست. حالا قرض الحسنه به خدای متعال هم در روایات دیدید ترجمه شده، فرمود قرض الحسنه به خدا یعنی امکان خودتو خرج امام کنی، در نقشه امام و طرح امام امکاناتتو بیاری، خودت نری مستقل برای خودت یه دستگاهی درست کنی برای انفاق. اگر کسی تونست جانش و مالش و جوانیش و آبروش و بیاره کنار امام و خرج امام کنه، میشه قرض الحسن. اصحاب سید الشهدا اهل این قرض الحسن هست. کسی مالش رو میاره خرج نبی اکرم میکنه، خرج امیرالمومنین میکنه، در مسیر امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین خرج میکنه، میشه قرض الحسن به خدا. اهل بیت اینجوری هن دیگه، اگر امکاناتتون رو در مسیر اونا قرار بدی، در مسیر خدا قرار دادی. من ذا الذی یقرض الله، اصلا خود آیه لحنش پیداست، قرض الحسنه به خدا یعنی در راه امام خرج کردن. حضرت فرمود هر کجا اینجور مزامین دیدید، اینجور مضمون همینطوری معنا کنید، ید الله فوق ایدیهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ید الله فوق ایدیهم، با شما بیعت میکنن، با خدا بیعت کردن. امثال این آیات حضرت فرمود در بابی در توحید صدوق هست، توحید کافی، باب نوادر، احادیثی آورده که اونجا ارتباط اهل بیت با خدا رو توضیح میده. به طور طبیعی جاش در کتاب الحجه است، ولی در کتاب توحید هم اتفاقا ایشون آوردن به دقت. اون وقت در یه روایت فرمود همه این آیات رو اینجوری معنا کنید، از جمله میشه همین آیه، کسی به خدا، مگه ما میتونیم به خدا قرض الحسن بدیم؟ میشه به خدا قرض الحسن داد؟ امکان نه. معناش همینه، قرض حسن به خدا دادن یعنی در مسیر نبی اکرم خرج کردن، در مسیر امام خرج کردن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. اجر کریم چیه؟ هم امکان تو خدا حفظ میکنه، دو چندان میکنه، بهت برمیگردونه، هم و لهو اجرون کریمون، مزدش هم مزد کریمه. اجر کریم چیه؟ فرمود ان الذین از کنم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. فرمود مؤمنین وقتی وارد صحنه قیامت میشن، اون چراغ هدایت، اون نوری که باید با اون نور راه برن، اولا در وادی نورن، ثانیا این نور پیش رو می رود، از جانب راست حرکت میکنه، اینها در پرتو نور الهی وارد محشر میشن، سیرشون در محشر در وادی نوره، به دنبال این نور وارد جنت میشن، مسیرشون تا بهشت مسیر نورانی است. که این نوری که پیش روی مؤمن حرکت میکنه و او رو در درجات بهشت قرار میده، در روایات داره امام هم، این اجر کریمه. اگر کسی قرض الحسنه به خدا داد، یعنی پولت رو، آبروت رو، جانت رو در راه امامت خرج کردی، نتیجهش اینه روز قیامت وقتی میای تو محشر پشت سر امامت حرکت میکنی. در وادی نور حرکت میکنه. اما منافقین و منافقات، اونا هم جانشون رو دادن، مالشون رو دادن، جنگ شرکت کردن، کشته شدن، کشتن، مسجد ساختن، ولی اونا تو ظلمتن. از یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. تو تاریکی هن به مؤمنین میگن یه مهلتی بدید به ما، یه نگاهی به ما کنید، ما از نور شما استفاده کنیم، ما تاریکیم، یه قبسی هم ما برداریم، یه شعله هم ما برداریم. بهشون میگن پیلر چه او وراءکم. اگر کسی میخواد اینجا تو وادی نور باشه، باید تو دنیا در وادی نور حرکت کرده باشه. این قیلر جه او و را اکن فلتم سنورا، یعنی همون آیه قبل، یعنی منزل دزی یغرز الله قرزن حسنا. اونایی که با امام معامله کردن، اونایی که جانشون آوردن تو مسیر امام، اونا هستن که به این اجر کریم میرسن، با نور امامشون وارد محشر میشن، با نور امامشون به سمت جنت میرن. یک روایت دیگریست تفسیر کرده همین دو سه تا آیه‌ای که عرض کردم، ذیل این آیه نیاوردن، ولی روایت عجیبی است. فرمود روز قیامت در صحنه محشر منادی ندا می‌دهد اینا خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا رو زمین کجاست؟ از باطن عرش این ندا میاد. تا میرسه به اینجا امیرالمؤمنین برمی‌خیزند، اول حضرت تشریف نمیارن، ندای مجدد حضرت پا میشه، بعد خطاب میشود. هر کسی در دنیا استضاعه به نور امیرالمؤمنین میکرده، یعنی از پرتو نور امیرالمؤمنین استفاده میکرده، با امامش راه میرفته، در پرتو نور امامش تو عالم حرکت میکرده، تو تاریکی حرکت نمیکرده. اونایی که استضاعه کردن از اولین و آخرین بیان با امیرالمؤمنین وارد بهش بشن، امیرالمؤمنین تمام پیروان خودشون رو، تمام مؤمنین رو، اصلا امیر یعنی همین دیگه، یمیرهم العلم، وجود مقدس امیرالمؤمنین تمام این مؤمنین رو با خودشون وارد بهشت میکنن، در درجات خودشون قرار میدن. این معناش اینه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، این همون اجر کریمه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار، بهشون بشارت بیدن. کسی با امیرالمؤمنین داره راه میره، دیگه پایانش درجات بهشته. و بعد میگن کسایی که دنبال بقیه ائمه بودن، اونم با امام خودشون برن، دیگران دنبال امامشون حرکت میکنن، میخوان برن. قرآن میفهمد استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اینجا ائمه جور از پیروان خودشون تبری میجوین، بهشون میگن شما با ما نباید نبودید، الان هم دنبال نفس خودتون بودید، نزاعشون میشه. انحط کردید. کسی اگر تو دنیا با نور امام راه رفته باشد، تو آخرت هم با نور امامه. این همون قرض الحسن. قرض الحسن یعنی انسان امکاناتشو در مسیر امام به چرخش بیاندازه، به حرکت بیاره، نتیجهش اینه تو قیامت هم با نور امام حرکت میکنه. حالا این احتیاج به گفتگو داره. پس خدای متعال در این سوره مبارکه بعد از معارف توحیدی دعوت به ایمان به خدا و رسول میکند، بعد هم میفهمد انفقو، ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید وسط، در راه خدا خرج کنید، در راه امامتون خرج کنید. اگر اینجوری خرج کردید مواظبم باشید، دیر نیایید، مسابقه بدید. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، اونایی که مالشون و جانشون قبل از فتح مکه آوردن با اونایی که بعد فتح مکه و پیروزی حضرت بر قریش میان، اینا یکسان نیستن. اولئک اعظم درجه من الذین آمنوا من بعد و انفقوا، البته به کلا وعد الله الحسنا، هر دو مزد میگیرن، هر کی خودشو به حضرت رسون وعده خیر بهش میدن، ولی اونی که زودتر آمده، اونی که قبل از آمدن بقیه تو دوران سختی ها خودشو آورده، جانش و مالشو، یکسان نیست. پس نتیجه چی میشه؟ خدای متعال به ما میفرماید امکاناتتون رو، ایمان به خدا و رسول بیارید، امکاناتتون رو تو راه حضرت خرج کنید، جوانیتون، مالتون، آبروتون، جانتون بیارید وسط، مواظبم باشید، به وقت بیارید. این قرض الحسنه به خداست، نتیجهش حفظ اموال، حفظ امکانات، دوچندان شدنش، مضاعف شدنش و اجر کریم. خب حالا یه سوال جدی مطرحه، مایی که تو این عالم به هیچ وجه نمیتونیم امکاناتمون رو حفظ کنیم، حتما خرج میکنیم. کسی جوانیشو میتونه حفظ کنه؟ کسی جمالش، زیباییشو میتونه حفظ کنه؟ کسی توانایی های جسمیشو میتونه حفظ کنه؟ یا همه اینا از بین میرن؟ اینا خرج میشن تو عالم. ما ناچار از خرج کردنیم، آبرومون، مالمون، جوانیمون، همه رو خرج بکنیم. فقط تفاوت اینه، اگه خرج خدا نکردی، خرج امام نکردی، خرج نفس و شیطان میشود. اگر مال تو به نبی اکرم رسوندی، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، حضرت محتاج نیست، از ما میگیره، ما رو تطهیر میکنه، ما رو پاک میکنه. ولی اگه مالمونو به حضرت نرسوندیم، این مال خرج میشه تو دنیا. کی مال خودشو با خودش میبره تو قیامت؟ خرج میشه. ما ناچاریم هزینه کنیم. اگر خرج خدا نکردیم، در مسیر امام حرکت نکردیم، در راه شیطان و نفس و دنیا خرج میشه، تلف میشه. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. اونی که پیش ماست نابود میشه، اونی که محضر خداست میمانه. شنیدید حضرت یه گوسفندی ذبح کردن، همه رو قربانی کردن، گردنش یا دستش باقی موند، که از همسران حضرت گفت یا رسول الله این همشو خرج کردی، دادی رفت، همه یه گردن، یه همه یه تیکه برای ما باقی موند. حضرت فرمود همه مان جز این یکی، اینی که میخوریم تموم میشه، اونی که در راه خدا دادیم میمونه. چرا با فرض اینکه این معامله واضح روشن، این جانو اگه در راه خدا ندی ازت میگیرن، خرج دنیا میشه، خرج نفس میشه، چرا انسان حاضر نیست با خدا معامله کنه؟ تو این سوره یک فراز لطیفی داره همینو توضیح میده. میفهمد شیطان یه بساطی به پا میکنه تو دنیا، نمیذاره شما امکاناتتون رو بیارید، حواستون رو جمع کنید، ولی همش فریبه ها، همش غرور. مواظب باشید سرتون کلا نره. در چند آیه بعد میفهمد وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، این همون نقشه شیطانه که نمیذاره ما با نبی اکرم معامله کنیم، نمیذاره تو راه حضرت حرکت کنیم. این طرحه وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمام دنیا همینه، لَعْبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. این پنج تاست، بازیگری و لهو و دنبال زینت ها و جلوه های دنیا بودن و تفاخر بر سر امکانات دنیایی. من بیشتر کتاب نوشتم، من مالم بیشتره، من بشمرید دیگه، مدال های من بیشتره. و بعدش هم تکاثر، آخرین مرحله ای که آدم بعد همه چی بذاره بره، تو سن پیری تازه شروع میکنه جمع کردن، مسابقه جمع کردن. این پنج مرحله که مرحوم شیخ بهایی فرمودن مال طفولیت تا پیری انسانه. این طرح شیطانه، این طرح اولیای طاغوته. یه دنیایی درست میکنن با این پنج تا فتنه و فریب، نمیذارن انسان نه در طفولیت، نه در جوانی، نه در نوجوانی، حتی در پیری نمیذارن آدم بره دنبال امام. حالا که دیگه همه خوشیای جوانی تو کردی، حالا لااقل برو سراغ امام، نمیذاره دیگه. الان که لذات دنیا، نه لذت از قضا میبری، نه لذت از قرائزت، حالا را اقل بیا دنبا، حالا هم نمیذاره، حالا تازه نوبت تکاثره. میگه هنوز مونده، جمع کن دیگه. تکاثر در قدرت، در ثروت. این که ما موفق نمیشیم، این طرحهای شیطانه، این نقشه اصحاب سقیفه است. این آیه نقشه دشمنان نبی اکرم رو توضیح میده که حضرت دعوت به خدا میکنن، اینا دعوت به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. همه دنیای امروز هم همینه، قدیم هم همین بوده، همه فراعنه تاریخ همین بودن، الان هم همینه. اینه که نمیذاره ما با خدا معامله کنیم. ولی خدای متعال یه موعظه میکنه. موعظه الهی چیه؟ بلافاصله میفرماید، میفرماید این دنیاست، ولی کمثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که کفار شگفت زده رویشش میشن. بهار که میشه، باران باریده، خرم میشه، شگفت زده این زیبایی ها میشن، مشغول میشه چشمشون، دلشون، از این زیبایی‌ها لذت می‌برن. ثم یهیج، ولی طولی نمی‌کشه، یه تغییری می‌کنه، فیکون مصفرن، زرد میشه. یه قدم میری جلوتر، ثم یکون حطاما، همش میشه خس و خاشاک. کل دنیا همینه. اینه که کافر، اون کسی که چشمش به عالم آخرت بسته است، چشمش رو به خدا باز نشده، شگفت زده دنیا میشه. اینه که مشغول لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر میشه، چون مؤمن نیست، چون چشمش رو به آخرت باز نیست. اینه که خدای متعال فقط آمنو بالله و رسوله و انفقو. اگر کسی ایمان نیاورد، چشمش رو به عظمت الهی و دستگاه با عظمت نبی اکرم باز نشد چشم دلش، این آدم کافر فریفته همین جلوه های دنیا میشه. اینه که خدای متعال وقتی میخواد دستور بده میگه بیایید امکاناتتون رو بیارید کنار حضرت، اول خدای متعال معرفی میکنه، بعد میفهمد آمنو بالله و رسولهی و انفقو، مؤمن بشید و انفاق کنید. اگر کسی مؤمن نشد، چشمش بسته شد نسبت به عالم غیب، نسبت به حضرت حق، این فریفته دنیا میشه. ولی این دنیایی که این انسان چشم و دل بسته رو فریب میده، یک سبزی و خرمی است که به سرعت رو به زردی میره، خس و خاشاکش میمونه. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، کل این حیات دنیا با همه جلوه های پنجگانش یه فریبی بیشتر نیست. ولی اگر کسی مؤمن نشد فریبشو میخوره. این اونیست که نمیگذاره ما دنبال حضرت حرکت کنیم. بعد میفهمد ولی دنیا که تمام شد بلا فاصله و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، وارد وادی آخرت که شدید یا رنج شدیده یا مغفرت و رضوانه، پیشانیش بخشش و مغفرته، بعدم رضوان. حالا که اینجوریست، یه متاع غروریست، کل دار دنیا، کل دار دنیا یه متاع غروره. مال کافر جلوه داره، برای مؤمن جلوه نداره. حالا که اینجوریست میفهمد سابقو الی مغفرت من ربکم، شما از فرصت دنیا استفاده کنید، مسابقه بدید، شما برید به سمت مغفرت، برید به سمت جنت. جنت ارضها که ارض سماوی ولست. از فرصت دنیا استفاده کنید، به سمت مغفرت و جنت حرکت کنید. بهشتی که به وسعت همه آسمان ها و زمینه، ارضها که ارض سماوی ولست. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اونایی که مؤمن به خدا و رسولن. تا مؤمن نشدی راهی به اون جنت نیست. وقتی مؤمن شدی حالا میتونی امکانات تو بیاری در مسیر حضرت قرار بدی، پایانت میشه اون مغفرت و جنت. اونایی که ایمان ندارن برای اونا بهشتی نیست، اونا همونایی هستن که تو دنیا مشغول به لهو و لعب و زینت و تفاخر میشن. اینا همونایی هستن که دنیا براشون جلوه میکنه، که مثل غیث اعجب الکفار نباتو. اینا همونایی هستن که فریب دنیا رو میخورن. و مل حیات الدنیا الا متاع غرور، اینا فریب میخورن. کسانی فریب نمیخورن که آمنو بالله و رسوله، کسی که چشمش باز شد دیگه جلوه های دنیا او رو فریب نمیده. میگه شما مؤمنین دیگه مسابقه بدید، تو فرصت دنیا از هم سبقت بگیرید. اینجور نباشه که بار نبی اکرم اگه زمین مون بذاری رو دوشه، نذار دیگران این بار رو بردارن. من دیدم مادری که سالت داره، همش به هم دیگه حواله میدن فرزندا. اگه آخر یه کسی نرفت، امشب میمیره پیش مادر، میخوابه که تنها نباشه. عجب، چطور سر دنیا با هم مسابقه میبینیم، سر این بهشت واضح واضح میندازیم رو دوش هم دیگه، نکول میکنیم. چرا سر دنیا که و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یه فریبی بیشتر نیست، همه مسابقه میدن اهل دنیا در جمع کردنش. تفاخرون تکاثرون، مسابقه است، تکاثر یعنی همین. میفهمد شما مؤمنین فریب این متاع دنیا رو نخورید. شما سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماه، اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، همه چی اونجا مهیاست، هیچ چی لازم نیست دیگه ببری، از اینجا کارتو انجام بده، اونجا همه چی آماده است. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، این بهشت جزء فضل با عظمت خداست، عدل نیست، فضله، فضل با عظمت خدا هم است. بعد از این آیات اون وقت میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. تو مسیر خدا وقتی افتادید، وقتی پشت کردید به وادی دنیا، فریب دنیا رو نخوردید، جان و مالتون و هستیتون رو آوردید در مسیر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت، حضرت رو کمک کردید، دیگه هر واقعی برای شما پیش آمد، یه روز تلخیس، یه روز شیرینی، یه روز زخم میخورید، یه روز زخم میزنید، یه روز فراوانیست، یه روز سختیست، هر چه دیگه تو این وادی برای شما پیش میاد، شمایی که فریب دنیا رو نخوردید، شمایی که چشم دلتون رو به دنیا بستید، دارید تو وادی مغفرت و جنت مسابقه با هم میدید، تو این وادی دیگه تحت هدایت خاص خدا هستید. هر چی براتون پیش میاد از قبل خدای متعال در یه کتابی تقدیر کرده برابر با بقیه. شمایی که در راه خدا حرکت میکنید، خدا دیگه طرح شما رو اداره میکنه، برنامه‌تون رو اداره میکنه. وقتی او داره اداره میکنه، دیگه نباید تأسف بخورید. یه جایی زخم میخورید، شما دارید مسابقه میدید، نگران زخم نباشید. این سرمایه راهتونه، این سوخت راهتونه. یه جایی فتوحات میاد، اونجا هم فریب نخورید، مغرور نشید، اینم سوخت راهتونه. دوباره این پیروزی رو خرج مسابقه کنید. اونایی که تو وادی مسابقه هستند، در مسیر خدا دارن سبقت میگیرن، در مسیر نبی اکرم سبقت بر هم میگیرن، جانشون و مالشون رو میدن، اینا دیگه نباید نگران حوادث راه باشن. خیالتون راحت باشه، دیگه تحت تدبیر او هستید. هر چی برای شما پیش میاد کر و کور نیست، او داره تدبیر میکنه. حضرت حق در یک کتابی ثبت کرده، بعد تو عالم ظاهر میشه، آشکار میشه. این مال این دست است، مال سابقینه، اونایی که در حال مسابقن، اونایی که در حال سبقت گرفتنن، حوادثی که برشون پیش میاد تحت تدبیر خداست. لذا نباید معجب بشن وقتی پیروز میشن، شگفت زده بشن، اینو سوخت راه خودشون قرار بدن، پیروزی رو برن دنبال فتوحات بعدی، به دنبال مسابقه بعدی. اونجایی هم که یه تلخ کامی میاد نباید نگران باشن، تحت تدبیر خداست. اینم سرمایه راه این دسته است. امام سجاد فرمود داستان ما اینه، اون کسی که اسبق و سابقینه، بر همه سبقت گرفته، داره تو راه خدا میرود، امکاناتشو خرج نبی اکرم میکنه، سید الشهدا است. دیگه جای نگرانی نیست که. دیگه شما واقعی به حسب ظاهر تلختر از عاشورا دارید، ولی حضرت فرمود ما تأسف نمیخوریم، گریه میکنیم، قصه میخوریم، چیزی از دست نرفته. سید الشهدا اسبق و سابقینه، جلو افتاده، داره راه خدا رو باز میکنه، راه نبی اکرم رو تو عالم باز میکنه، جان و مال و هستیش آورده وسط، هر چی داشته آورده وسط، داره خرج این راه میکنه. البته وقتی جان و مال آوردی، حادثه هم پیش میاد، حادثه میشه عاشورا، حضرتون ما قصه نمیخوریم. امیر المؤمنین علیه السلام به تعبیر روایت اقرب المقربین اسبق السابقین، این خطبه امام مجتبی است دیگه، اسبق السابقین اقرب المقربین، از همه مقربتره، از سابقون، از سابقون اولایکل، از همه جلوتره تو مسیر نبی اکرم، از همه مقربتره. آمده تو این راه، هزینه این راه همین حوادث است که این 95 روز پیش آمد. امیرالمومنین تأسف نمیخورن، فاطمه زهرا تأسف نمیخورن. وقتی حضرت قدم در این راه میگذاره، نه فقط خودشون، حضرت زهرا وقتی میاد تو این راه، میداند تو این وادی پا گذاشتی، عاشورا هم دنبالش هستا، وقایع بعدی هم هست، به اینجا که کار ختم نمیشه، این دعوا تو ظهور ادامه داره. هزاران هزار به دنبال حضرت زهرا میان تو راه امیرالمومنین، شهید میشن، زخم میخورن، زمینگیر میشن، 30 ساله نمیتونه از ویلچر بلند شه، 40 ساله از رخت خوابش بلند نشده، این هزینه این راهه. قصه نمی خورن لکیلات هست. سید الشهدا میبینه وقتی میاد تو میدان عاشورا دنبالش هزاران هزار موج شهادت طلب راه میفته. سید الشهدا وقتی پا گذاشته تو میدان باب شهادت باز میشه. میبینه حضرت این هزاران هزار شهیدی که در طول تاریخ آمدن جان خودشونو تو این راه دادن، ولی حضرت متاسف نیست. میدونه مسیر مسابقه در راه خداست و این هزینه این مسابقه است. یه جمله بگم عرضمو جمع کنم. میشه ما خودمونو از امیرالمؤمنین، از سید الشهدا، از فاطمه زهرا که اسبق السابقینن تو راه خدا در راه نبی اکرم از همه جلوتر امکاناتشون آوردن دارن خرج میکنن، میشه مسیر خودمونو جدا کنیم. حضرت وارد میدان شدن دارن مسابقه میدن، می شما نریم کنار حضرت. مثل اینکه خیلی ها نیومدن صفشون رو جدا کردن. وقتی صفتو جدا کردی به حسب ظاهر خیال میکنی راحتی، فارغی، درستم هست دیگه. حضرت آمدن کربلا یه عده مشغول زندگیشون هستن، تو بصره، تو شام، تو یمن دارن زندگی میکنن، نیومدن با حضرتم بجنگن، ولی کنار حضرتم نیومدن، دارن طواف میکنن، دارن نمازشون رو میخونن، خیال میکنن راحتن. ولی وقتی از امام جدا شدی، تو این مسیر نیامدی، دو راه بیشتر نیست، و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله. اگر دنبال امام نیامدی، اون دنیا تو رو با خودش میبره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یه دسته هستن که دوچار اون لهو و لعب و زینت و تفاخر نمیشن، اونایی هستن که آمنوا بالله و رسوله، اونایی که تو وادی مسابقه میان. ببینید آیات رو خوندم، فرمود دو چیزه، یا عذاب یا مغفرت. این مغفرت مال کیاست؟ سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض سماء و عرض، اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اونایی که ایمان به خدا و رسول نمیارن، اینایی که جانشون رو نمیارن، مالشون رو نمیارن، دنبال حضرت حرکت نمیکنن، اینا به این جنت نمیرسن، اونا وادی دنیا اونا رو میبره. یه عده هستن که از اون فریب و متاع غرور دنیا نجات پیدا میکنن، خیلی کید گسترده است، میبره همه رو با خودش. ما هم اگر آمدیم تو این وادی، دیگه ابتلاعاتی که تو این راه برای ما پیش میاد مصداق همین آیه است. بله، خیلی از بلاهای ما مصداق اون آیه دیگره، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت. یه خطایی میکنیم، خدای متعال یه تنبیهی میکند که ما پاک بشیم، تطهیر بشیم، سر خط بیاییم. ولی اگر دنبال امام حسین حرکت کردی، این سختی که برای شهدای کربلا پیش میاد، این دیگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم نیست، این دیگه تو مجازات نیست، این همون تمام ثوابه، همون ما اصابکم من مصیبت فی الارض لا فی انفسکم الا فی کتابه. اگر با امام حسین حرکت کردی، دیگه هر حادثه‌ای برات پیش میاد جزء دسته دومه. دو جور گرفت معصوم، ابتلاعاتش فقط یک قسمه، همین است که خوندم. مؤمنین دو جوره، یه جور مال خطاهاشونه، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ولی یه قسم بلایی است که برای مؤمن پیش میاد، بلایی است که مال همراهی با امامه. وقتی کنار امام حسین آمدی، قصه های امام حسین هم تو رو میگیره، سختی های راه هم تو رو میگیره. این دسته دوم دیگه مجازات نیست، تمام ثوابه، تمام تدبیر خداست، تمام نقشه خداست. اینه که جبهه مؤمنین تو طول تاریخ وقتی دنبال امیرالمؤمنین حرکت میکنن بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که اسبق السابقین این راه، اون کسی از همه سبقت گرفته وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه، اونایی که دنبال سر حضرت زهرا حرکت میکنن، مصیبت حضرت زهرا اونا رو میگیره، قصه هاش میگیره، سختی هاش میگیره. ولی این تمام خیره. الان اون چه برای جامعه مؤمنین تو طول این 1400 سال پیش آمده، به خاطر حرکتشون پشت سر حضرت زهرا، همش از این جنسه. اصلا جای نگرانی نداره. لای جرز دیوارها رفتن، شهید شدن، زندان رفتن، زمینگیر شدن، مجروح شدن. ما اصابکم من مصیبتن فلارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان. و چقدر خوبه که انسان به جای اینکه گرفتار اون دسته اول سختی ها بشه، امکاناتشو بیاره پشت سر حضرت که هر چی سختی دیگه تو این راه هست سوخت راهه دیگه، کفاره خطا نیست، سوخت حرکت به سمت جلوست، سرمایه حرکت به سمت خداست، تأیید الهیست. داستان حضرت زهرا سلام الله هم از کردم ابتدا آدم جرئت نمیکنه، چون اهل بیت اصلا توی افقی هستن، نمیشه حرف بزنی مگه از خودشون چیزی برسه. ولی این روایت نورانی که از امام سجاد هست با آدم اجازه میده حدس بزند که داستان حضرت زهرا هم همینه. حضرت زهرا در مسیر نبی اکرم آمنو بالله و رسولی همه چی آورده که عالم رو به نبی اکرم برسونه، خودش که رسیده، جانش رو آورده، نسلش رو آورده که دیگران رو به نبی اکرم برسونه، دیگران رو وصل کنه به امیرالمومنین. ما اگر پشت سر این حلقه وصل عالم حرکت کردیم، اسبق السابقین، البته هزینه های راه هم هست، همینی که شما تو 1400 سال میبینید هزینه های راهه، ولی مؤمنین نباید تأسف بخورن، لکی لا تأسف علی ما فاتک. دیگه بالاتر از اسارت حضرت زینب سلام الله علیها که نمیشه. امام سجاد ما تأسف نمیخوره، خدا رحمت کند امام بزرگوار توی بیانشون که این اواخر عمرشون بود دیگه، فروردین 68، اونجا میفهمن گیرم همه بسیجیان دنیای اسلام به شهادت برسونن، چوبه های دار برشون درست کنن، گیرم همه ما در این راه شهید بشیم، همه اهل بیت ما به اسارت برن، گیرم همه این اتفاق بیفته. این حرکت در راه خداست، نه همون بیان امام سجاد لکیلا تأسف، ما تأسف نمیخوریم. این شهادت های بزرگی که شما این روزها میبینید قصه رو دل انسان میشونه، ولی جای تأسف نیست، سرمایه های راه. مسیر حضرت زهرا، مسیری که حضرت زهرا تو عالم برای ما باز کردن، ما باید تو این وادی مسابقه بدیم که هستی خودمون رو در راه امیرالمومنین، در راه خدا، در راه نبی اکرم، مال و جان و همه چیز رو بیاریم. خدا از آیات آدم استفاده میکنه، شروعش هم از انفاق مال و امکاناته، بعد میرسه به انفاق جان. بعد بیاریم به امام صادق عرض کرد آقا چرا پا در رکاب نمیکنید، ما حاضرین در کوفه، اینقدر شیعه آماده است، شما پا به رکاب کنید، قدرت به نفع شما به دست بنی عباس نمیفته. حضرت فرمود که در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنید یا نه، مالتون مال خودتونه، هر کی حساب کتاب مال خودش داره، نمیذاره کسی دست ببره. گفت نه آقا ما هنوز اینجوری نشدیم. فرمود پس در جانتون هنوز بخیل ترید، کسی که در مالش بخل میورزه نسبت به امام در جانش بیشتر بخل. از انفاق مالی شروع میشه بعد به جان میرسه. انفقوا فی سبیل الله. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده. حضرت راهو باز کردن. توسل ما این روزا به حضرت زهرا یکیش باید همینا باشه. همین که تو زیارت میخونیم. به ما صبوری و پایداری بدید، بعدم دست ما رو بگیرید، ما رو رها نکنید میانه راه. ما رو برسونید به امیرالمومنین. ما رو وصل کنید به نبی اکرم. این درخواست ما باید از حضرت باشه. این درس رو بعد از حضرت انشاءالله بگیریم. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله
اشفعي لنا عند الله یا ممتحنتو. این زیارت کوتاهیه که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کردن، خیلی زیارت پرمعنا و پرفضیلتی است. ان شاءالله همیشه مداومت کنه، خیلی هم کوتاهه. حضرت فرمود اگر کسی زیارت کنه حضرت زهرا رو و من رو، صلوات بر حضرت و من بفرسته، قریب به این معنا هر حاجتی بخواد خدا بهش عطا میکنه. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرتن فإنا نسألك وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. شب شهادت بی بیست، شب عزای امیر المؤمنینه، شب قصه امام زمانه. یا بقیت الله، دل گرفتم امشب بهانه تو گرفته. زلاله های بهاری نشانه تو گرفته، بیا به خاک بقیع و گلاب اشک بیفشان که خاکشون سبخش به اشک شبانه تو گرفته. شما امشب قدم رنجه بفرمایید، امیر المؤمنین رو کمک کنید. فی مقدمه چند بیت روزه بخوانم، انشاءالله فیض میبرید. ز قصه گشته تمام وجود من فریاد، ز قصه گشته تمام وجود من فریاد، ولی وصیت تو ندایم دهد مزن فریاد. شاید مثل امروزی وقتی نشست کنار بالین فاطمه‌اش و سایه‌ی بیبی رو گوشت کرد، به حضرت قول داد به این وصایا عمل کند، فرمود علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل، مخفیانه در تاریکی شب دور از چشم دشمنان مرو غسل بده، خودت مرو در کفن بپیچ، خودت مرو به خاک بسپار، مبادا دشمنان مطلع بشن. لذا گفتن به بچه‌هاش فرموده بود عزیزانم بلند گریه نکنید، مبادا دشمن با خبر بشه. شاید آستینا رو به دهان گرفته بودن، صداشون به گریه بلند نشود، مبادا نامحرما با خبر بشن، مبادا بیگانه ها مطلع بشن. ز قصه گشت تمام وجود من فریاد، وصیت تو ندایم دهد مزن فریاد. چگونه آب بریزم بر این بدن که زند به یاد جسم کبود تو پیراهن فریاد. بریز آب روان اسما، به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته ببین آزرد پهلویش، ببین بشکست بازویش. چگونه آب بریزم بر این بدن که زند به یاد جسم کبود تو پیراهن فریاد. سزد که سر ببرم شب به دامن صحرا، درون چاه زنم یاد این بدن فریاد. شنیدید میرفت سر در چاه میکرد، قصه هاشو با چاه میگفت. کفن چگونه بپوشم تو را که میترسم به زخم پهلویت امشب زند کفن فریاد. به لحظه ای که زدی ناله پشت در سوگند، نکرده حبس به سینه کسی چو من فریاد. هزار مرتبه جان دادم آن زمان که زدی به مرگ محسن مظلوم خیشتن فریاد. قصه‌های خودشو فرو خورد، آرام آرام بدن فاطمه‌شو از زیر پیراهن قسل می‌داد. ولی اسما میگه دیدم ناگهان دست از غسل برداشت، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه می‌کند. فمود اسما هنوز آثار تازیانه بر بدن فاطمه باقی، هنوز آثار قلاف شمشیر بر بازوی فاطمه جا باقی، هنوز خون تازه از زخمای بدن فاطمه جاری. با قصه بدن فاطمه رو غسل داد، آرام بدن رو کفن کرد، بند کفن و بس. بچه ها ودا کردن امشب با مادر، میدانید خیلی ودا سنگینی بود، خیلی ودا سختی بود. امیرالمؤمنین فرمود وقتی این دو عزیز خودشونو انداختن رو سینه مادر، به خدا قسم والله لقد حنت و انت و اخرجت یداها و زمتهما الى صدرها. با ناله این بچه ها رو از مادر جدا کرد، با محبت بچه ها رو از مادر جدا کرد، بند کفن و بس. نقلی فرمود حسنم حالا بگو اگه سلمان میخواد بیاد، ابوذر میخوان بیان منو کمک کنن، بیان کمک کنن بدن فاطمه رو برداریم.
قریبانه این بدن رو برداشتن، شمع سوزانم، یار خاموشم، تو کفن پوشو من سیاه پوشم، مانده تابوتت بر سر دوشم، فاطمه جانم. بدن رو آورد تا کنار قبر، با دو زانو تا کنار قبر رفت. رسول خدا اینجا آمد، امیرالمؤمنین رو کمک کرد، بدن فاطمه رو تحویل گرفت. علی جان الیب امانتم رو تحویل بده. با اینکه مأمور به صبر بود، ولی با شرمندگی بدن فاطمه رو تحویل داد. رو قبر رو پوشانید، قبر رو مخفی کرد. وقتی دستش رو از خاک قبر تکان داد، تعبیرین حاجب الهوز گسته به امیر المؤمنین هجوم آورد. چه کند امیر المؤمنین؟ دو رکعت نماز خواند، از خدا صبر خواست. گویا رسول خدا آمد برا تسلیت دادن به بی بی، با رسول خدا سخن گفت. گویا رسول خدا آمده به امیر المؤمنین تسلیت بده. یا رسول الله، السلام علیک، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک، از سریعت اللحاق بک. یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. گفت و گفت، حرفاشو با رسول خدا زد، گویا دلش آرام نشد. دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمش گذاشت. فاطمه جان، ای کاش نفس جان علی با نفسش از سینه بیرون می آمد. دخترش هم آمد تو گودی قتلگاه. گویا رسول خدا رو کنار این بدن قطع مشاهده کرد. یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هادا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا. همه این جملات و مأنوسید احتیاج به ترجمه نداره. و بناتک سبایا و ذریتک مقتله. هرچه گفت دلش آرام نشد. دیدن خم شد، لبها رو گذاشت به رگهای بریده. ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا تویی برادر من؟ نیست باورم.